بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثی که باید وارد بشیم و بررسی کنیم بحث وضع مرکبات. محقق خراسانی مطلبی را بیان فرمودند و بعد هم اشکال کردند. حالا مطلب آخوند گفته بشیم مختصر تا ببینیم ابهامات مسئله و تحقیق مسئله چه خواهد شد. مطلب این است که آیا در جمله زندون قائمان علاوه بر وضع مفردات که حالا بعداً رسیدگی میکنیم وضع مفردات شخصی است یا نوعی و وضع هیئت جمله اسمیه که حالا آخوند فرموده نوعیه، آیا علاوه بر وضع مفردات و وضع هیئت جمله اسمیه مجموع دماغ و مجموع وضع دیگری دارد یا ندارد؟ بنابراین اگر صورت مسئله اینطوری بیان بشه، زید خب وضعی داره، لفظ زید و واضح وضع کرده برای معناش، قائم چون مشترقه. حالا اگر مثال غیر مشترق بزنیم باز ساده تر میشه، بگیم زیدون انسان ها. انسان باز وضع میداده، به واضح انسان رو وضع کرده برای معناش. هیئت جمله اسمیه باز وضع میداره برای افاده یک معنای تصدیقی که حالا قبلا تو بحث حروف گفته شد. مشهور میگفتن کون رابط ما به تبع حضرت امام گفتیم خوخویت در زیدون انسانون. اگر مثال انسانون رو برداریم قائمون بگیم، باز قائم جور خودش مشترقه، مادهش وضعی داره یعنی قیام، هیئتش وضعی داره. اون موقع مجموع جمله زیدون قائمون هم که افاده یک معنای تصدیقی میکنه باز وضعی داره. البته اگر بخوایم دقیق‌تر نظر بدیم، مبتدا بودن زید که زید رو مرفوع کرده باز وضعی داره، خبر بودن انسان که انسانون رو مرفوع کرده از بابی که خبره وضعی داره. علی حال مفردات زید، انسان، مبتدا بودن، خبر بودن، هی و هیئت جمله اسمیه که در واقع افاده هویت یا افاده کون رابط میکنه، اینا همه اوضاعی دارن. سوال اینه که آیا علاوه بر وضع مفردات و وضع هیئت جمله اسمیه که هر کدوم وضعی دارن و معنایی دارن، بعدم کردم بعدم بررسی میکنیم کدوم شخصیه کدوم نوعی، بحث وضع شخصی و نوعی رو سر جاش بررسی میکنیم. آیا مجموع جمله وضع علاحده ای پیدا میکنه؟ مجموع یعنی مجموع این مفردات و هیئت جمله اسمیه، آیا وضع مستقل دیگری دارد یا ندارد؟ آخوند هم بیان فرمودن که خب لغوه، یه معنا نداره که ما بگیم زید وضعی داره، انسان وضعی داره، مبتدا بودن وضعی داره، خبر بودن وضعی داره، هیئت جمله اسمیه وضعی داره، بعد هم بگیم مجموع هیئت جمله اسمیه و اجزایش زید و انسان و خلاصه همه این ریزکاری هایی که گفتیم دوباره یه وضع علاحده داشته باشه. و با توجه به این وضع یک امر عقلایی است و برای افاده یک معنایی عقلا او رو اعتبار میکنند، دیگه وضع علاخده برای مجموع جمله اسمیه که حیاتش و موادش رو بگیره لغو فلزا نداره. بعدم یه اشکال دیگری که از آخوند گفته که مستلزم تکرار دلالت هم هست. چون اگر ما گفتیم هیئت جمله اسمیه افاده وقوعیت می کنه، مجموع هم که مفردات باشه و هیئت دوباره افاده وقوعیت می کنه، ما دو تا وضع پیدا می کنیم و دو تا وضع محتاج دو جور انتقال و دلالت بر معناست. این هم خلاف وجدانه و درست است. بنابراین هم اشکال لغویت وجود داره به جهتی که احتیاجی به چنین وضعی نداریم، هم اشکال تکرار دلالت وجود داره به جهت اینکه دو تا وضع اختصاص دو جور انتقال و دو جور دلالت. حالا اول بگیم همینه میگیم، حالا عجله بحث آخوند گفته بشه. تقریبا بعد از آخوند هم قبل از آخوند هم بوده، البته در عبارات صاحب فصول و در عبارات مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیهم. بعد از آخوند هم تقریبا همین تکرار میشه و همین شکلی که عرض کردم، سوالی که آیا مجموع جمله، مجموع یعنی مفردات به اضافه هیئت جمله، بعد تعلاقه ای دارد یا نه؟ امام رضوان الله تعالی علیه حالا به همین بیرسی جشن، امام رضوان الله تعالی علیه فرماد به نظر میرسه اصلا طرح مسئله درست نیست اینطوری، چون ما از اول یه طور غلطی مسئله را طرح میکنیم، بعدم با بداهت این که لقوه ردش میکنیم. و اصلا چنین مطلبی رو کسی نمیگه که ما بخواهم اینطوری تر کنیم و رد کنیم. بنابراین اول باید درست مسئله رو طرح بکنیم، ببینیم چی اونا میخواستن بگن. بعد اگر درست طرحش کردیم، تونستیم بهش اشکال کنیم اشکال میکنیم، نتونستیم هم قبولش میکنیم. ایشون میفرماد که حضرت امام رضوان الله تعالی اگر در عبارت قائل به اینکه مجموع وضعی دارد تعبیر وضع علاخده آمده، ما اونو باید یه طور توجیه کنیم. اگر در عبارت قائل علاخده نیامده، این همینقدر گفته آیا مجموع به ما هو مجموع یعنی مفردات به اضافه هیئت وضع شدن برای چیزی یا وضع نشدن، اونو باید یه طور توجیه کنیم. حالا دوتاشو میگیم ببینید خیلی معقول میشه مثلا. پس عبارت اینطوری میشه، آیا مجموع به ما هو مجموع وضع شده برای چیزی، یه عبارت، یا مجموع به ما هو مجموع وضع علاحده ای بر وضع مفردات داره یا نداره، اونم یه عباره. حالا دوتا رو با تو کنیم که طرح مسئله میشه. میفرمان اگر فرض اول باشه، امام میفرمان بهتر اینه که نزاع رو اینطوری تصویر کنیم، بگیم ما میدانیم یک معنای تصدیقی داریم، حالا معنای تصدیقی یا حقوقیت که ما اختیار کردیم در زیدون انسانون و زیدون قائمون گفتیم حقوقیت، برخلاف زیدون لخ القیام که گفتیم اینجا کون رابطه به حسب توازن، یا نه مثل مشهور بگیم کون رابط نسبت که مشهور بین زیدون لخ القیام و زیدون قائمون فرق نمیذاشتن. بالاخره یه معنایی داریم به نام حقوقیت علل مختار، سوال اینه، خواهش دارم ببینید، دال بر این معنا هیئت جمله اسمیه یا مجموعه؟ دال بر این معنا، موضوع از برای این معنا، آیا هیئت یا موضوع از برای این معنا که موضوع اون لهشه مجموعه؟ اگه اینطوری معناش بکنیم، اون موقع اونا اختلافشون با ما در این میشه که ما میگیم اون چه که وضع شده برای هویت هیئت جمله است، اونا میگن اونی که وضع شده برای هویت مجموعه. مجموعه به همون معنا که گفتیم، یعنی مفردات به اضافه هیئت. اختلاف اون موقع سر این میشه که موضوع ما چیه؟ من ممکنه بگم هیئت را باز وضع کرده برای افاده هویت، ممکنه بگم نه، واضع هیئت مجرد از مواد رو وضع نکرده، بلکه مجموع جمله را وضع کرده. مجموع جمله اون موقع اینطوریه، واضع وقتی خواسته وضع کنه برای هویت یه لفظی را، اون لفظ زید به اضافه انسان به اضافه هیئت. عرفی شدنش هم به اینه که انه واضح هیئت به تنهایی نمیفهم، لذا واضح زید رو میفهمه وضع میکنه، انسان رو میفهمه وضع میکنه. دیگه به جز انسان و زید جدای شیء ثالثی به نام هیئت رو وضع کنه، بعد دوباره بخواد بیاد علاقه بر وضع زید شماره یک، وضع انسان شماره دو، وضع هیئت جمله شماره سه، وضع چهارمی داشته باشه که همه اینا رو بگیره، نه، وضع سه تا بیشتر نداره. زید، انسان یا هیئت علی مختار ما یا مجموع علی مختار ما. اگه اینطوری طرح بکنیم دعوا را، اون موقع دعوای جوری میشه که ما یه موضوع اللهی داریم به نام هویت، دعوا سر چیه؟ بفرما. دعوا سر دالشه، دال علل هویت هیئت یعنی شماره سه هست، که شماره سه پیش ما چیه؟ بفرمایید هیئت. یا دال علل هویت با شماره سه هست، دیگه چاری در کار نیست، شماره سه بفرمایید هیئتی که توش زید و انسان هم درگیره. اگه اینطوری شد، اون موقع اونا یه حرف بدیهی البطلانی را از اول نزدن که بعد بخوان بهشون اشکال کنن. بعد باید دعوا کنیم ببینیم حالا کدوم عرفیه. ما ممکنه بگیم هیئت عرفی هستن، عرف میفهمه هیئت، هیئات رو عرف میفهم. اونا ممکنه بگن هیئت عرفی نیست، هیئت جمله اسمی عرفی نیست، عرف با زید و انسان کار میکنه، لذا دال ما اینطور. لذا ایشون امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که حق مطلب اگر بخوایم درست اداش کنیم اینه که خلاصه اختلاف در موضوع اونلا مشخصه، مثلا هویت، موضوع از برای هویت صرف الهیئت، یا موضوع از برای هویت بفرمایید صرف الهیئت، هیئت به اضافه زید و انسان. این به شکل من این بنابراین که در جمله قائل کلمه وضع علاحده نباشه، اما اگر در جمله قائل کلمه چی باشه؟ وضع علاحده. یعنی قائل اینطوری بگه آیا مجموع علاوتن علاحده بر زید و انسان و هیئت، اگه اینو گفت مجموع علاوتن، یه خور راه این توجیه ما برسه میشه، میگه نمیتونیم بگیم شماره سه، دعوا سر شماره سه، یه خودش داره تصدیق میکنه که شماره چهار محل دعوا، شماره چهار یعنی این زید، انسان، هیئت اسمیه، مجموع. اگه تعبیر کرد آیا مجموع بلا نماه و مجموع علاوتن علل مفردات، که مفردات عبارتند از زید و انسان و
هیئت جمله اسمیه. اگه این اومد دیگه این توجیه میکن. امام میفرماد اگر این کلمه هم تو کلامش باشه میشونیم کلامش رو توجیه بکنیم. باز یه توجیه کلامش رو اینطوری توجیه میکنیم که قائل میخواد قائل به ترادف بشه. نه قائل بشه به تعدد وضعی که تو فضای ترادف توجیه نشه. حالا ترادف هم توضیح بدیم ببینیم. خیلی انصافا سعی میکنه ایشون اول درست کنه مطلب رو. قائل اگر قائل به ترادف بشه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه شما چطور وقتی که برای مثلا یه واقعیت خارجی این جسه کلمه انسان رو وضع میکنید، کلمه بشر رو هم وضع میکنید. میگید این واقعیت خارجی هم موضوع از برای این واقعیت خارجی انسانه، هم موضوع از برای این واقعیت خارجی بفرمایید بشره. ترادفه. هم اسد هم قزنفره. خیلی خوب. اگر اسد و قزنفر برای یه واقعیت خارجی وضع شده، اگر انسان و بشر برای واقعیت خارجی وضع شده که اسمش بفرمایید ترادفه، دیگه بحث لقلیت پیش نمیاد. بحث لقلیت پیش نمیاد. شما ممکنه بگید که خلاصه واضح یه بار هیئت به تنهایی را برای هویت وضع کرده، یه بار واضح هیئت به اضافه خلاصه مجموع رو که عبارت باشد از مفردات و هیئت به ما هو مجموع اینو بحث کرده برای خوبی. اگر او قائل به ترادف بشه چه اشکال داره؟ چه گیری داره؟ لذا این طوری که شما درست کردید که انه او آقا بگه من خلاصه حواسم نیست به وضع هیئت، خواستم وضع هیئت رو هم قبول کنم هم توجه بهش نکنم، باز برم دنبال مجموع به ما و مجموع که شما اشکاله بفرمایید لغویت به آقا بگیرید، چه اشکال؟ شما ترادف اونجا چطوری حل میکنید؟ هر طور ترادف رو حل میکنید بیایید با آقا همین معامله رو بکنید. معنا یکی دیگه، معنا اینه که مجموع به ما و مجموع معنا هویته. مجموع به ما و مجموع دال علل هویت، هیئت به تنهایی هم دال علل هویت. انسان دال بر این جسته خارجیه، بشر هم دال بر این جسته خارجیه. اگر انسان دلالت کنه بر این جسته خارجی، بشر هم دلالت کنه بر این جسته خارجی. بعد دال ها متعددن دیگه. دال ها یک بار انسان، یک بار بشر، مدلول یکی. در مانع و فی دال یک بار صرف الهیئت، هیئت جمله اسمیه، یک بار مجموع به ما هو مجموع. مجموع به ما هو مجموع یعنی کل. کل یعنی ذی، انسان، هیئت رو هم رفته. این وضع برای هویت شده. خلاصه اونم همین شد. اگر ما خلاصه امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که اگر کسی بخواد حق مطلب رو درست ادا بکنه و حرف اینا رو هم برای معنای لحظه فروش باطلی نکنه، یا در عبارت اونها کلمه علاحده و علاوتن علل وضع المفردات وجود داره یا نداره. اگر نداره دعوا میره سر دال که اونا که اندهون میگن ما وضع زید رو قبول داریم، وضع انسان رو هم قبول داریم، وضع هیئت رو قبول نداریم، بلکه میخوایم بگیم دال علل هویه مجموعه. میره سر دال. یا اینکه دعوا میره سر بفرمایید اگر کلمه علاحده وجود داره میشه ترادف، اونا قائل به ترادف هست. امام میفرماد که حالا چرا؟ میخوام بگن هیئت به تنهایی وضعی نداره، نه اینکه ندیدی مجموع رو دیدی هیئت رو وضع نکرد. بابا قرار داده، مگه به کجا میخورم؟ به کجا؟ بابا دعوا کرد، بابا عرف هیئت ببینه اما هیئت علاحده نمیبینه. لذا عرف به هویت که میخواد مجموع رو برای به هویت وضع میکنه. به جایی که وضع نمیخوره دعوای وضعه، قرار داده دیگه، چه اشکال داره؟
شما حواستون بدید به جایی تو آسمون هفتم نمیخوره که آقا حالا عرف مجبور رو بس کنه برای هویت یا صرف الهیه رو بس کنه. ببینیم حالا عجله نکنید جلوتر بگید. ایشون میفرماد که آقا امام رضوان الله تعالی میفرماد این اولاد از طرح محل نزاع اونطور که آخوند میگه و بقیه میگن که آدم نمیفهمه این اصلا چی میخواستن بگن. شما بگید که اونا قبول کنن زید وضع داره، انسان هم وضع داره، هیئت هم وضع داره، مطلبم با این ستا تمامه، بعد بخوام برای مجموعه وضع دیگری درست کنم، بعدم بگید خب اشکالش لحظیه. شما بهتر اینه که هر کم اونا را اینطوری مرد. بعد یه زیدی داره فرمایش ایشون میفرماد، امام میفرماد، میفرماد اگر مسئله مسئله ترادف بشه دیگه تکرار هم پیش نمیاد. اگر مسئله مسئله ترادف بشه دیگه نمیگیم تکرار، لازم نمیاد تکرار. چون آخوند گفته شد دو تا اشکال کرده اینا، یکی تکرار در انتقال و دلالت، یکی هم لحظیه. چون بگه نه اگه باب ترادف مطرح شد دیگه تکرار هم بشه. بعد میفرمان بله بر این حرف های آقایون اشکال ابن مالک وارده. ابن مالک یه اشکالی به اینا کرده، گفته دیگه میخوام حالا با قرائت امام جلو بریم، نه با قرائت آخوند. با قرائت امام اینا یا قائلنده این که داله علی الوجوبیه مجموعه، یا قائلنده این که مجموع هم از باب ترادف و بر هویت شده، لذا وقت بر هویت دو تا دال داره، دال اول هیئت، دال دوم مجموع. ابن مالک یه اشکالی به اینا کرده، گفته آقا لازمه حرف شما اینه که جمله ای که هاکنون کسی تلفظ بش نکرده استعمالش غلط باشه. جمله ای که جمله خلاصه مخترعه ایه، اولین متکلم داره به این جمله تلفظ و تکلم تنطق میکنه، این جمله ایه، این جمله جدید و مخترع و خلاصه تازه دیگه نباید قابل استفاده باشه و نمیشه که بکارش. چرا؟ ابن مالک گفته چون لازمه یه حرف شما اینه که این جمله وزن نداشته باشه. ما دوستان عزیز بعداً تکلیف وضع نوعی و شخصی رو روشن میکنیم، اما فعلا یه قراردادی با هم میکنیم که کلمه وضع نوعی و شخصی رو مشکوک به کار میبرن به کار ببریم. برای توضیح سلام ابن مالک من فعلا ناگزیرم، لذا ما بعداً از رابطه رسیدگی میکنیم. مشهور معتقدن وضع شخصی در مفردات، وضع نوعی در حیات، یعنی زید و قائم در واقع یعنی قیام، البته نه هیئت قائم، چون قائم اون موقع دوتا داره، هیئتش میشه نوعی، قیامش میشه شخصی، زیدم میشه شخصی، هیئت جمله اسمیه هم میشه نوعی. فعلا علی مشهور، چون عبارت آخوند در کفای یوهم یه مطلب دیگه ای رو درباره شخصی و نوعی اینو بعدن رسیدگی میکنیم. فعلا حرف ابن مالک رو میخوام توضیح بدیم، اصطلاحات مشهور ابن مالک فرمایش فرموده که آقا بنابر حرف شما که مجموع میخواد به ما و مجموع وضع بشه، حالا یا از باب توجیه اول که خودش موضوع باشه یا از باب توجیه دوم که ترادف درست بشه، یعنی دال آخری داشته باشه، بالاخره میخواد مجموع رو وضع کنید برای هویت، بالاخره جامع دو تا توجیه اینه که یا مجموع دال به تنهاییه یا مجموع هم دال از باب ترادف. اگر این مجموع بخواد وضع بشه، ابن مالک میگه این مجموع وضعش باید شخصی باشه. به تنهایی بعضش نوعیه. وقتی شما هیئت جمله اسمیه رو نگاه میکنید به مبات کار ندارید، کار ندارید که ماده جمله اسمیه ما زیدون انسانون باشه، زیدون قائمون باشه، امرون جالسون باشه. پس تا مثال بزنیم که موادش فرق کنه. بکرون انسان، زیدون قائمون، امرون جالسون. این سه تا ماده مختلف اگر با هیئت کار کنید، هیئت واحد، هیئت موضوع به وضع نوعی للهویه، هیچ مشکلی نداره. لذا هر جمله جدیدی هم که بیاد هیئتی ثابت، جدید نداره دیگه. جمله نوعی نداره که بگیم این نوعه، نه، این جمله موادش ممکنه نوع باشن اما هیئتی ثابت و هیئتشون موضوع به وضع نوعیه. تنطق و استعمال این هیئت فی ای مادت اخرى و فی ای مادت جدیده بلا اشکال. اما این که هیئت بحث شده و بعد هم داریم و مشکلی هم نداریم. اما اگر شما با هیئت جمله اسمیه کار نکردید، خواستید با مجموع کار کنید، کافیه توی این مجموع یک کلمه اضافه، یک ماده اضافه بشه. بگیم که فرد دیگری، این فرد دیگری کله. کل عبارت هست از موضوع به تنهایی، محمول به تنهایی که این هست. لذا اگه موضوع عوض شد کل عوض شده، محمول عوض شد کل عوض شده. جز کل موضوع عوض بشه کل عوض شده، جز کل محمول عوض شده کل عوض شده. لذا اگر یک کل جدیدی به وجود بیاد، این کل جدید وزن نداره. کل جدید بلا موضوع. این کل جدید شما چطوری میخواد باش کار کنید؟ چطوری میخواد دکارش ببرید؟ شما این کل جدید رو وضع نکردید برای چیزی. لذا ابن مالک گفت بنابراین حرف آقایون که بخواید کل به ما و کل را موضوع از برای هویت قرار بدید، حالا چه به تنهایی بنابر توجیه اول، چه علاوتاً علل هیئه بنابر توجیه ترادف، تنطق و تکلم به جملات جدیده، تنطق و تکلم به در واقع الفاظی که وضع نشدن برای چی؟ چون وضعها شخصی هست و در این وضع شخصی کل به ما هو و کل داره برای این چیزی وضع میشه، این کل به ما هو و کل گرفتاری داره. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرماید این اشکال ابن مالک به اونا وارد، نه اشکال لحظیت به اونا وارده با توجیه ما، نه اشکال تکرار به اونا وارده با توجیه ما، ولی اشکال ابن مالک که اینا بخواهند توجیه کنند مطلب رو، بخوان توجیه به فرمان مطلب رو، بگن این در واقع مجموع به تنها دال ماست یا مجموع هم دال دیگر ماست و ترادفی بشن، اینا رو ما میتونیم از اشکالات آخون صرف نظر کنیم و توجیهشون بکنیم، بگیم اونا حواسشون بوده به این اشکالات واردی. اما دیگه اشکال ابن مالک یقیه اینا رو بگیم. این فرماشه هر رو بگیم. شما حتما این توضیحاتی رو که بنده دادم با تحقیقاتی که از اساتید بزرگوار ما تلامذه حضرت امام هست مقایسه کنید، اینطوری نیست. اینا قشنگ شما حتما هم المحصول رو نگاه کنید، هم تحقیقاتی که خود ما هم نوشتیم از فرمایشات استاد بزرگوارمون مرحوم الله فاضل رضوان الله علیه، این اصلش اینطوری در نمیاد. امام خاطر اینطوری درست کنه، بگه حرف صاحب اصول، حرف آغازی ها، حرف آخوند توجیه خوبی نیست، برای حرف اون اصلا تصویر خوبی نیست. تصویر درست مسئله اینیست که امام میفرمان ما میگیم و بنابراین مطلب اون اشکال بدیهی و لغویه تو اون حرفا پیش نمیاد اما اشکال ابن مالک پیش نمیاد. این فرمایشه. خب حالا یه
دو تا ملاحظه داریم در این رابطه ما عرض کنیم اگه برسیم انشاءالله تا ببینیم کار با کجا میرسه. ملاحظه اول سر خود مسئله اشکال آخوند در باب تکرار فعلا با خود آخوند جلو میان با قرائت آخوند. با قرائت آخوند آخوند چند تا اشکال کرد. یکی اشکال بفرمایید لعنیت و یکی اشکال تکرار. مرحوم آخوند اشکال کرد که بنابر مبنای شما حتی اگر اشکال لغویت هم مطرح نباشه اشکال تکرار بشید. صاحب المحصول به اشکال تکرار اشکال درده، یعنی تو فضای حرف آخوند گفته تکرار وارد نمیده چون تکرار یعنی انتقال معلول انس ذهن، انس ذهن معلول استعمال، استعمال معلول وقت. گفته ما یه وقت داریم یه استعمال داریم، استعمال یه استیناسی درست میکنه، اون استیناس خلاصه انتقال را میاره. لذا اینطوری نیست که صرف بعد مستلزم انتقال باشه. لذا اشکال تکرار قابل ضرب از حرف اونا. اونا حتی اگر دیگن ما خلاصه دو تا وضع داریم، این دو تا وضع الزاماً دو تا بفرمایید انتقال نمیخواد، بلکه انتقال مال وقتی که بعد از وضع استعمالی صورت بگیره و استیناسی به وجود بیاد و خلاصه انتقال از توی استیناس حاصل از استعمال ما قائل بشیم، نه از صرف وضع. لذایشون معتقده که نه اشکال تعدد انتقال و تکرار دلالت بشیم. خب اینجا نکته مهمی که مطرحه اینه که اولا لازمه فرمایشیشون اینه که دلالت وضع ناشی از بعض نباشه و خیلی عجیب هم میشون که در بخش قبلی صریحا قبول کردن که دلالت وضعی ناشی از وضعه. تو بخش قبلی یادتون نره و لذا هم کلام علمه رو اشکال کردن، هم کلام محقق خوبی رو اشکال کردن، کلام همه رو اشکال کردن، چون آخرش بخش قبلی با امام استادشون بوده، خیلی خوب هم با امام هم رکرد کردن، مثلا هم تصویر محل رضا رو آقایون درست بیان نکردن، آخوند و آقا زیاب و صاحب اصول و امام درست بیان کرده و هم با آقای خویش اشکال کردن و هم اصرار داشتن که علل مسلک مشهور در باب وضع دلالت معلول وضعه. اگه واقعا دلالت معلول وضع باشه که هر اینجا چطور دلالت وضع تو بادیه بفرمایید استعمال. بله حق همونطوری که ما سال گذشته گفتیم اینه که بعد یه نوع دلالت رو میاره، استعمال همچیه اعتبار و قضایی دیگر یه نوع انتقال رو میاره. بله جان اون موقع این که دارم الان میگم ولی اشکال دومی بالاخره اشکال اول ما این است که ایشون با مبنای خودش رو رده میاده. اشکال دوم اینه که وضع یک رابطه اعتباری، استعمال یک رابطه اعتباری، انتقال هم گاهی وقتا تو استعمال میاد. استعمال به عنوان یک رابطه اعتباری گاهی وقتا مخدوش میکنه انتقال حاصل از وضع رو، گاهی وقتا انتقال دیگری رو به وجود میاره. یادتون اونجا میگفتیم کثرت استعمال گاهی وقتا میرسونتش به مرحله مجاز راجع المصاب احتمال و حال احتمال ارادت الحقیقه طوری. گاهی وقتا یه چیز دیگرش میکنه اونا درست اما اونا مال رابطه اعتباری دیگری که در وادی استعمال بین لفظ و معنا شکل میگیره. به عبارت اخرى در انتقال تصوری به وجود میاد، استعمال انتقال تصوری و اینها مال دو بادی هست و دو سال آمده اعتباری هست و
خلق اینها اولا اشکاله، ثانیاً با اون مبنا جوزن این هم که بشه اشاره کردن دو تا اشکال داریم، درست هم اشاره کردن، یک اشکال خروج از مبنای خودشونه، یک اشکال خلق بین انتقال تصوری در مرحله و با انتقال بفرمایید تصدیقی در مرحله یه حدث الى ذالک. خواهش دارم به خط کنید، حالا سید مهمش دیگه ثالثنش مهمه دیگه، حالا این بحثای فندش بره جنا ثالثن اینه که خب حالا چرا بر اساس حرف اینا کسرت استعمال که تو هر دو هست، ما همه حرفا شما رو قبول دارم، انتقال مال وادی استعماله، اما هیئت که فقط استعمال نمیشه، خب مجموع هم استعمال داره یادمون رفته، مجموع هیئت هم داره. حالا ما هر شما رو هم که قبول کردیم گفتیم انتقال مال وزنی، انتقال ناشی از استیناس حاصل از استعمال، خیلی خوب، حالا استعمال مگه مجموعی؟ و اشکال آخون علی ای حال وارده. عبارت ایشون ببین حتما دلیل بدید، ما اون چیزی که فهمیدیم اینه، یکی چیزی بیاد بگه آقا انتقال ناشی از بفرما استیناس حاصل از استعمال نه صرف وقت بگیم خیلی خوب، حالا در مانحروفی، در مانحروفی که دارید سر هیئت و در ارتباط با مجموع چیز میکنید همین اشکال رو متاسفانه بر امام هم وارده. دقت بفرمایید، امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند که ما در مسئله تراوت چون تکرار تو بحث اول پیش نمیاد، راست میگن امام اشکالشون درست، تکرار پیش نمیاد در توجیه اول، در توجیه اول ما یه معنی بیشتر فقط دالمون کارتن بفرمایید هیئت کارتن نکنه، یه توجیهی کردن یه حرف رو که به این راحتی نمیشه خرابش کرد، گفتن یا در فرد اول راست میگن تکرار اصلا پیش نمیاد و لا یعنی حالا این حرف نه اشکال لغویه نه اشکال کرد، اما اون فرد دوم یعنی تراوت ایشون گفته در فرد تراوت هم تکرار پیش نمیاد، نه انصافا در فرد تراوت تکرار پیش نمیاد، چرا؟ حالا این ترادف با ترادفای دیگه فرق داره، ببینید این ترادف اشکالش اینه که دو تا دال با هم دارن به کار میرن، این متاسفانه از ذهن شریفشون رفته. ببینید در انسان و بشر شما در هر ترادف دارید، در هر بار کاربردی، در هر بار کاربردی یکی رو به کار میبرید، ولی در اینجا بفرمایید دارید با هم به کار می‌برید، چون بالاخره هم دارید جزئه را به کار می‌برید که هیئت، هم دارید مضافا الی این که در این توجیه ایشون بین انتقال تصوری و انتقال تصدیقی هم خلق شده، ولی چون منظور آخون انتقال تحقیقیه، یعنی تکراری که آخون میخواد بگه در مرحله بکار بردنه، نه در مرحله بفرمایید تصوری که وضع باشه، پس در توجه کنید ما وقتی که مسئله تکرار رو میخواییم بررسی کنیم تو کلام آخون باید اولا شمارگذاری کنیم یادمون نره این انتقال یک بار انتقال تصوری که معلول وضع و همه جا اگر تعدد وزن داری تعدد انتقال داری، چون قائل شدیم به اینکه دلالت تصوری محدود وزن، اگر منظورمون انتقال تصدیقیه بله انتقال تصدیقی در بقیه ترادف ها تعدد نداره، چون همیشه شما یا انسان به کار میبری یا بشر به کار میبری یا اثر به کار میبری یا غضنفر به کار میبری، اما نه در اینجا بی نفس استعمال الواحد داری دو تا رو به کار می‌برید، یعنی هم داری بفرمایید هر همینجا معلوم میشه صاحب المحصول هم سر سفره استادش اشتباه کرده، که فکر کرده اینجا تو مقام استعمال استیناس فقط مال هیئته، نخیر. اگر مسئله تعدد انتقال مطرح میشه، تعدد انتقال چه به هیئت بخوره چه به کل بخوره، هر دو تاش یه حساب داره. شما دارید در استعمال واحد هر دو تا رو به کار میبرید، با هر دو تا استیناس پیدا میکنید، نسبت به هر دو تا انتقال درست. لذا ما نقطه اولی که باید محضر مبارک امام رضوان الله تعالی علیه از کنیم اینه که توجیه بسیار خوب شما در باب ترادف درسته، اما اشکال تعدد انتقال و تعدد و تکرار دلالت که آخوند وارد کرد در توجیه دوم در مسئله ترادف وارده، چون فرق بین ترادف های در جای دیگه و ترادف اینجا. ترادف در اینجا بفرمایید حیث شیط جزء و کله دیگه اشکال دومه دیگه توضیح دادیم، گفتیم چون محل بحث ما سفر تصنیخیه، یعنی به کار بردنیه، وقتی به کار بردنیه هست در جاش. اگر تصوری مورد نظر باشه، تصوری در هر قضی انتقال تصوری وجود داره، چون دلالت تصوری معنیه برده این تا اینجا میمونه بحث از ابن مالک. یه دومه رو ابن مالک میگم تمام میشه، اشکال ابن مالک هم وارد نیست، اشکال فقط همون اشکال تکرار. اشکال ابن مالک وارده، شما میتونید وضع به نفس استعمال رو منتظر بشید، وضع به نفس استعمال قابل التزامه و که انهو مشکول این اشکال رو با قد نظر از وضع به نفس استعمال رو وارد کنه. یعنی متاسفانه یادشون رفته که آخوند تجی رو باز در نظر اینا اسمش وضع به نفس استعمال رو که اشکالی داره. شما چون آخونجا حالا دیگه بندی از تلامزه از امام اساسی اون خیلی داده سخن دادن، گفتن که اینجا این نهایت بحث شخصی متعدد متکرره، بعد هم این جمله جدید که خلاصه قابل جدید و این نور و مواد جدیدی داره وقت نشد. اگر چیزی قائل شد به این که مجموعه به ما و مجموعه موضوعه، چه در حفظ اثر چه در فرض بفرمایید. دوم، اگر کسی قائل شد به اینکه مجموعه به ماهوم مجموع موضوعه، چه در فرض اول چه در فرض دوم، متوجه که مجموعه به ماهوم مجموع این فرضش با فرض دیگرش فرض داره، و لذا هر فرضی رو که شما تنسخش بکنید دارید چی کارش میکنید؟ استعمالش بود. خب به نفس استعمال وردش کنید. مگه شما بابه، مگه شما در احلام شخصیه، در خیلی جاهای دیگه، مگه اونجا شما نمیتونید بی نهایت خلاصه موضوع رو و لحظ رو برای معانی متعدد بحث کنید به نفس استعمال؟ بسید اشکال هست اتفاقا، اشکال ابن مالک اشکال است که لو را توبیه محضر خراسانی که مرد به نفس استعمال رو درست کرده، اگه اون نبود گرفتار میشدید، ولی اونی که درست کرده ابن مالک با مشکل نداره، اینم تمام. لذا باقی میمونه فقط اشکال تکرار. اشکال تکرار انصافا وجود داره، وقتی اشکال تکرار وجود داره امر ما دائر به این که موضوع رو انتخاب بکنید، موضوع رو انتخاب بکنید. انصافا مطلب اینه که حکمت بکنید، یعنی ما اگه بخواییم بریم سراغ سعودی حضرت ما انتخاب بکنیم که موضوع فرض اول رو میگرد، در فرض دوم که ترادف باشه تکرار میاد خرابش میکنه، ترادف اونا غلطه، با تکرار غلطه نه با حرف ابن مالک. میمونه فرض اول، فرض اولشون اینه که بگی دال صرف الهیئت یا مجموعه، کدوم داله؟ جواب میدی، میگی هیئت داله، چون هیئت قرصیه قرص مجموعه به ما و به مجموع رو که به اختلاف اجزا مختلف بشه موضوع، نبر فهم عرفیش. اگر فهم عرفیش معنونه بر باشه، وضع هم به تفهیل و خلاصه تفهیم و تفهم به سهولت باشه، هیئت رو عرف میفهمه و خود عرف هیئت رو برد میکنه، حالا للکون رابط یا للحقوقیت یعنی تفهیلیت ما اختیار دردیم به نظر میرسه. ما در توضیح کلام اونها حقی از با امام سیر کنیم، وقتی با امام سیر میکنید اشکال ابن مالک قابل ضبطه، دیگه کنار اشکال تکرار در ترادف بر آقایان وارده، دلیلی که دو
دو تا دال با هم دارن به کار میرن، پس تعدد انتقال لازم میاد، اینم ترادفشون هم خراب میشه، میره کنار، بند اولشون میمونه که بگیم و موضوع ما اینه یا اون، اینم تشخیصش قرصیه، باز هم یه سهولت در هیئت انتقال اگر کسی او یکی رو اختیار کرد بیچاره از عالم بر نمیخوره و سال باقی میمونه بعد بعد شخصی و بعد نوعی به یه تکمه ایشان رو یادتون از این